ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 10 اردیبهشت سال 1400 شمسی برابر با 30 آوریل سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
با درود فراوان. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا روز جمعه با رد هر گونه فروش واکسن و تغییر در اولویت واکسیناسیون در ایران گفت اگر کسی می‌خواهد زودتر واکسن بزند می‌تواند به خارج از کشور برود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا رئیسی دولت را مسئول واکسیناسیون 83 میلیون ایرانی معرفی کرد و افزود واکسنی را که بخش خصوصی وارد کند ذیل سند ملی و ملی واکسیناسیون کرونا تزریق خواهد شد. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در این حال به مدیریت بهداشتی درباره تزریق واکسن خارج از اولویت‌های اعلام شده هشدار داد. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از واکسیناسیون خارج از نوبت برخی مدیران به ویژه در شهرداری مناطق مختلف کشور و تعدادی مراکز درمانی منتشر شده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از یک مقام آگاه در دفتر سخنگوی دولت گزارش‌های منتشر شده درباره بازرسی ماموران اطلاعات سپاه از دفاتر ریاست جمهوری و وزیر خارجه را تکذیب کرد. صبح جمعه خبرهایی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه در پی افشای فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، ماموران اطلاعات سپاه دفاتر ریاست جمهوری و وزیر خارجه را با وجود مقاومت محافظین بازرسی کرده و اسنادی را با خود بردند. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز جمعه به نقل از مقام آگاهی که هویت وی اعلام نشد این گزارش ها را شایعات کذب و بی اساس نامید و هدف از آن را تشویش مردم و اختلاف افکنی میان مسئولان نظام عنوان کرد. مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار و نزدیک به مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در سخنانی ادعا کرد که گروهی برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری به گفته او فتنه ای عجیب تدارک دیدند. این روحانی تندرو که از منتقدان دولت حسن روحانی است با اشاره به آنچه فتنه اکبر خواند آمریکا را متهم به طراحی آتش برای انتخابات سال جاری اعلام کرد. مهدی طائب در ادامه با اشاره به فایل صوتی افشا شده اخیر محمد جواد ظریف بدون نام بردن از وی او را به همدستی با آمریکا متهم کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از تایید شدن عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتقاد کرد. نت پرایس روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت مخالفت نکردن با عضویت کشوری که خود مرتکب شکنجه، نقض حقوق بشر و سلب حق قانونی افراد می شود و در این حال خود را نامزد عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل می کند، یکی از موارد نگران کننده اون این گونه انتخابات است. به گزارش جروزالم پست، سرویس امنیتی سوئد در گزارش اطلاعاتی سال 2020 نوشته است که جمهوری اسلامی ایران از صنایع فناوری پیشرفته سوئد که میتواند کاربرد هسته‌ای داشته باشد جاسوسی میکند. این گزارش میافزاید جمهوری اسلامی در این راه سرمایه‌گذاری‌های سنگین کرده است. جروزالم پست که به نسخه از این گزارش دست یافته می نویسد سرویس امنیتی سوئد حکومت‌های ایران، چین و روسیه را بزرگترین خطرهای امنیتی برای آن کشور دانستند. و اینکه رئیس فراکسیون ورزش در مجلس روز جمعه اعلام کرده است که این فراکسیون پیگیر پخش دوباره برنامه 90 با حضور عادل فردوسی پور است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد مهدی فروردین پخش دوباره این برنامه را یکی از مطالبات مردمی خوانده و گفتگو با رئیس سازمان صدا و سیما در این زمینه خبر داده است. به گفته رئیس فراکسیون ورزش در نظر سنجی های سازمان صدا و سیما برنامه‌های جایگزین 90 حتی در بین 10 برنامه پرمخاطب رسانه ملی هم قرار ندارند.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. عفو بین الملل حکومت ایران را به شکنجه و آزار جنسی محمد نوریزاد متهم کرد. طرف های برجام در تلاشند پیش از پایان ضرب العجل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برجام را احیا کنند.
اگر که جمهوری اسلامی رفتار منطقیش رو عوض نکنه، برجامی هم که الان دوباره از سر گرفته بشه موقت خواهد.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سازمان عفو بین الملل روز جمعه حکومت ایران را به شکنجه و آزار جنسی محمد نوریزاد، فیلمساز و زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران برای توضیح بیشتر این خبر روی خط تلفن همراه با ماست. خانم بحرینی، لطفاً از بیانیه‌ای که سازمان عفو بین الملل درباره محمد نوریزاد داده برای ما بگید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز این برنامه. عفو بین الملل به شدت نگران وضعیت سلامتی محمد نوریزاده و در بیانیه که امروز این سازمان منتشر کرده اعلام شده که مقامات ایرانی به طرز بی‌رحمانه جان محمد نوریزاد رو به بازی گرفتن و با ممانعت مداوم از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی تخصصی لازم برای بیماری قلبیش در حال شکنجه محمد نوریزاد هستند. دو بیمارستان در طی ماه‌های گذشته هشدار دادند که محمد نوریزاد برای جراحی قلب باید به یک بخش تخصصی قلب منتشر بشه و عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی حتی میتونه منجر به مرگ او بشه. با این وجود مقامات همچنان از آزاد کردن وی خودداری می‌کنند و هر بار که او به بیمارستان منتقل شده به سرعت او را برگردوندن و نگذاشتن که کادر درمانی مراقبت‌های لازم رو به طور کامل در اختیار وی قرار بده. به علاوه سازمان پزشکی قانونی هم اعلام کرده که محمد نوریزاد از نظر جسمانی شرایط تحمل حبس رو نداره. متاسفانه مقامات ایرانی نه تنها به این هشدارها اهمیت ندادن، بلکه عفو بین‌الملل مطلع شده که به تازگی محمد نوریزاد رو مورد خشونت جنسی و همینطور تجویز اجباری مواد شیمیایی هم قرار دادن که بسیار وحشتناکه.
شما جزئیات بیشتری از آزار جنسی آقای نوریزاد رو هم در دست دارید؟
این اطلاعات به طور مشخص توسط آقای نوریزاد در نامه ای از داخل زندان اوین که در تاریخ 30 فروردین همین سال جاری منتشر شده و ایشون توضیح دادن که چطور وقتی که در بیمارستان لقمان تهران بودن مورد شکنجه جنسی قرار گرفتن و یک مرد ناشناس که به قول ایشون گول پیکر بوده، صفتی که خودشون در نامه استفاده کردن، روی ایشون خم شده، شلوار ایشون رو به پایین کشیده و سرنگی رو به آلت تناسلی ایشون تزریق کرده. همچنان مشخص نیست که چه ماده شیمیایی به ایشون تزریق شده و ایشون درخواست انتقال فوری به پزشکی قانونی کردن برای ثبت این شکنجه جنسی صورت گرفته و پاسخگو کردن عاملان و آمران مسئول چنین رفتار فجیع، بی‌رحمانه و غیر انسانی که با ایشون صورت گرفته. به علاوه من باید اضافه بکنم که این رنج و درد شدیدی که مقامات از طریق منع مراقبت‌های پزشکی به محمد نوریزاد تحمیل کردن آنقدر شدید بوده که ایشون به مرحله‌ای رسیده که چندین بار دست به خودزنی زده و شرایط روحیش به قدری آشفته شده که صورت، سر و گردن خودش رو با تیغ چندین بار زخمی کرده. ولی با این وجود مقامات هیچ توجهی به حال وخیم او نکردند و طبق آخرین اخبار ما به خانواده وی اعلام کردند که با وجود وضعیت وخیمش حداقل تا پایان انتخابات ریاست جمهوری که برای خرداد ماه برنامه‌ریزی شده قصد دارن ایشون رو در زندان نگه دارن. از نظر عفو بین‌الملل محمد نوری‌زاد یک زندانی عقیدتی به این معنا که فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیانش زندانی شده، بنابراین طبق قوانین بین‌المللی بازداشت او بی‌ضابطه محسوب میشه، غیرقانونی محسوب میشه و او به هیچ عنوان نباید یک روز بیشتر رو پشت میله‌های زندان سپری کنه و مقامات باید او رو فوراً آزاد بکنن. اما تا زمان آزادی مقامات موظف هستند که دسترسی وی رو به مراقبت‌های پزشکی تخصصی مناسب و لازم خارج از زندان فراهم بکنن و اطمینان حاصل بکنن که او در مقابل شکنجه و بدرفتاری‌های بیشتر محافظت میشه.
سپاسگزارم. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران بود که درباره بیانیه این نهاد حقوق بشری درباره محکومیت شکنجه و آزار جنسی محمد نوری‌زاد توضیح میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو مقام آگاه از تلاش قدرت‌های جهانی برای احیای برجام پیش از پایان مهلت توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده. پیشتر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی با اشاره به محدودیت‌های ایران در مسیرهای بازرسی‌های آژانس از اوایل اسفند ماه گفته بود جمهوری اسلامی فرصتی 3 ماهه داده تا تحریم‌ها لغو شود. این فرصت 3 ماهه روز 22 ماه می برابر با اول خرداد به پایان میرسد. پیشتر در این باره گفتگویی داشتم با بهروز بیات، تحلیلگر هسته‌ای ساکن اتریش، و نظر او را در این باره جویا شدم.
خبرهایی که میرسه از مذاکرات وین دلالت به این داره که کارشون داره پیشرفت میکنه. یعنی تا کنون 2 گروه مذاکره کننده بود، یک گروه که با امریکایی‌ها، یک گروه با ایرانی‌ها که شما چه کار شما چه کار، این تا کنون بود. حالا یک گروه دیگر اضافه شده که شما کی چه وقت، اگه بخوام به سادگی بگیریم، یعنی یک کمیسیون سومی هم اضافه شده. و این دلالت بر این داره که کارشون پیشرفت کرده. البته شیطان در جزئیات خوابیده و فکر میکنم هنوز هم مشکل باشه، اما این تاریخ هم مهمه، زیرا که آقای گروسی رئیس آژانس در وقتی ایران بود با جمهوری اسلامی توافق کرد که تا 22 ماه می جمهوری اسلامی به ضبط و ثبت اطلاعات ادامه بده و اگر تا اون موقع به توافق رسیدم اون اطلاعات رو در اختیار بذاره. هرچند که آقای گروسی بازم اخیراً توی یه مصاحبه‌اش یه جوری اشاره‌ای کرده که شاید هم بشه تمدیدش کرد، یعنی یه امیدی داره که تغییر بکنه. ولی در هر حال کوشش طرفین در اینه که تا هرچه زودتر موضوع رو به نتیجه برسانن. آنچنان که از گزارش بلومبرگ برمیاد، اروپایی‌ها تاکید دارن که به همون برجامی که بود برگردن، با توجه به امکان وخیم شدن اوضاع. اگر جمهوری اسلامی با همین روشی که تا الان کرده ادامه بده، بره به 20% و 60% و بالاتر و اینجور چیزها، جوری که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها یا حتی اسرائیلی‌ها بگیم مجبور بشن اقدامات جدی نظامی بکنن و واقعاً غربی‌ها علاقه به همچی کاری ندارن الان، با توجه به این وضعیت بعید نیست که وارد توافق بشن، یعنی به برجام قبلی برگردن. اما باید مطمئن باشین به نظر من که همچین برجامی باز هم یک چیز موقت خواهد بود، زیرا اگر که جمهوری اسلامی رفتار منطقه‌ایش رو عوض نکنه، برجامی هم که الان دوباره از سر گرفته بشه یک برجام موقت خواهد بود.
اگر که احیاناً این توافق صورت نگیره و ایران و آمریکا موافقت نکنند برای احیای برجام، ایران از لحاظ فنی واقعاً چقدر دیگه زمان نیاز داره تا بتونه سلاح هسته‌ای درست کنه؟
به نظر من چند سال، 2 سال، 3 سال، حتی شاید هم بیشتر. ماده غنی شده خیلی زود میتونه، و ماده غنی شده 90% رو میتونه در ظرف چند ماه تهیه بکنه. منتها ماده غنی شده داشته باشی که کافی نیست که بمب داشته باشی. برای بمب ساختن خود بمب باید ساخته بشه، وسیله انتقالش باید تهیه بشه و اینا یک کاری نیستن که از امروز فردا. من فکر میکنم یک چند سالی، حداقل 2-3 سالی رژیم نیاز داشته باشه. سوال دیگه هم این است که آیا رژیم واقعا همچین مسیری رو بخواد طی بکنه؟ زیرا گام بزرگ اگه بخواد همچین مسیری رو طی بکنه باید از اون قراردادهای با آژانس مثل NPT و اینا همه رو باید به هم بزنه، باید در و پیکر کشور رو ببنده. من بعید میدانم که با کشور ایران بتواند که کارهایی رو کرد. ایران کره شمالی نیست. به لازم تکنیکی و عملی بله در ظرف 2-3 سال اگه دستشون باز باشه میتونن انجام بدن، بمبیان بسازن.
تحلیل بهروز بیا، تحلیلگر هسته‌ای ساکن اتریش رو میشنیدید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همزمان با دور سوم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین و تمایل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای احیای برجام، مقامات اسرائیلی در دیدار با مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 اردیبهشت در واشنگتن با یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل و گلاد اردان سفیر این کشور در ایالات متحده دیدار کرد. محور مذاکرات هیئت اسرائیلی در واشنگتن عمدتاً بر فعالیت هسته‌ای ایران متمرکز بود. علاوه بر آنتونی بلینکن، مندی شرمن معاون او و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم با هیئت اسرائیلی دیدار کردند. پیشتر در روز سه‌شنبه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم با آقای کوهن دیدار داشت و پس از آن عازم وین شد تا به طور غیر مستقیم در مذاکرات هسته‌ای ایران شرکت داشته باشد. مقامات آمریکایی در این دیدارها هیئت اسرائیلی را در جریان مذاکرات وین قرار دادند و تاکید کردند که مشورت با اسرائیل در این مورد به نفع آمریکاست. خبرگزاری رویترز در گزارش خود از دیدار آقای بلینکن و هیئت اسرائیلی آورده است که یوسی کوهن نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است که اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای به آن کشور نخواهد داد. یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است میر بن شبات مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل در دیدار با جیک سالیوان بر آزادی عمل اسرائیل علیه ایران در صورت لزوم تاکید کرده است. الی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل هم در مصاحبه با رویترز تاکید کرده در صورتی که آمریکا و دیگر کشورها با ایران به یک توافق بد هسته‌ای دست یابند، منطقه به سمت جنگ و درگیری نظامی کشانده خواهد شد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته گزینه‌ها را برای احیای برجام مورد بررسی قرار می‌دهد. اما منابع ارشد اسرائیلی پس از دیدار هیئت این کشور با جیک سالیوان به رسانه‌های کشورشان گفتند که ماحصل این نشست نشان داد که این دو کشور با یکدیگر بر سر ایران تفاهم ندارند. گلاد اردان سفیر اسرائیل در آمریکا گفته است مقامات آمریکا به آگاهی اسرائیل رساندند که در روند مذاکرات غیر مستقیم با ایران به مشکل برخوردند، اما اسرائیل با تأسف به این ارزیابی رسیده که دو طرف آمریکایی و ایرانی در چند هفته آینده به توافق خواهند رسید. همزمان با اقدامات مقام‌های اسرائیلی دور سوم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام برای احیای این توافق با حضور نمایندگان اعضای برجام شامل ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در وین، پایتخت اتریش در حال برگزاری است. آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور دارد. بازگشت احتمالی آمریکا به برجام علاوه بر اسرائیل، بعضی از کشورهای عربی را هم نگران کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدای زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران 407 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز منتهی به جمعه جانشان را از دست دادند و بیش از 19,000 تن دیگر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. این در حالی است که کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی با ابراز تردید نسبت به صحت آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند آمار واقعی جان باختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از ارقام رسمی است. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
با ادامه وضعیت بحرانی در کل کشور روز جمعه اعلام شد که محدودیت‌های اعمال شده در شهرهای قرمز و نارنجی یک هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت. در همین حال رئیس اتاق اصناف تهران نیز اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا از شنبه 11 تا جمعه 17 فروردین برای یک هفته دیگر در شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز و نارنجی اند گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 همچون هفته‌های گذشته تعطیل خواهد بود. بازار تهران نیز برای 4 هفته متوالی تعطیل است. با وجود تمدید محدودیت‌ها اما برگزاری مراسم شب‌های قدر در شهرهای قرمز و نارنجی آزاد اعلام شده است. این در حالی است که پس از گذشت بیش از 1 از ورود ویروس کرونا در ایران، کادر درمان در کل کشور به شدت فرسوده شده و در حال حاضر به عنوان نمونه آنطور که رئیس مرکز اورژانس تهران گفته، کمبود نیروی مرکز اورژانس تهران حدود 50% است. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا در تهران درخواست کرده که در چنین شرایطی بهتر است مراسم شب‌های قدر به شکل مجازی و از خانه برگزار شود. یکی از مهمترین نگرانی‌های این روزها در ایران اما انتشار یکی دیگر از انواع جهش یافته ویروس کرونا است که مبدأ آن کشور هند گزارش شده است. پیش از این ویروس انواع دیگری از ویروس جهش یافته کرونا سر از ایران درآورده بودند. نوع جهش یافته با مبدأ آفریقای جنوبی و نوع جهش یافته دیگر که مبدأ آن کشور بریتانیا بود. دکتر مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته است در حال حاضر بیش از 70% بیماران کرونایی در ایران مبتلا به نوع جهش یافته ای از ویروس کرونا اند که مبدأ آن بریتانیاست. او اما گفته میزان سرایت پذیری بیماری کووید 19 در نوع ویروس کرونا با مبدأ هند بیشتر از دیگر انواع آن است. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هشدار داده که ویروس جهش یافته در هند در صورت ورود به ایران ممکن است جایگزین ویروس جهش یافته در بریتانیا شود و به گفته او این اتفاق آسیب‌های جدی به همراه خواهد داشت. با آنکه سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه 4 اردیبهشت از لغو تمامی پروازها به هند و پاکستان و از این کشورها به ایران خبر داده بود، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پروازها همچنان ادامه دارد. حالا یک بار دیگر سخنگوی گمرک ایران اعلام کرده که از روز چهارشنبه ورود مسافران پاکستانی و از روز پنجشنبه 9 اردیبهشت ورود مسافران افغانستانی و سایر اتباع غیر ایرانی از مرزهای شرقی به کشور متوقف شده است. در چنین شرایطی تنها امیدواری شاید واکسیناسیون عمومی باشد. از روز هفتم اردیبهشت ماه بر اساس اعلام ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت واکسیناسیون افراد بالای 80 سال در سراسر ایران آغاز شده. بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که در جریان واکسیناسیون افراد 80 سال به بالا در برخی از شهرها واکسن آسترازنکای ساخت کره به افراد بالای 80 سال تزریق می‌شود. در مورد واکسیناسیون با واکسن‌های ساخت داخل اما اتفاق نظری بین مقامات مسئول به چشم نمی‌خورد. در تازه‌ترین ابراز نظر مینو مهرز گفته دست‌اندرکاران در حال فراهم کردن شرایط لازم برای تولید انبوه واکسنند و به گفته او چنانچه این روند ادامه پیدا کند واکسیناسیون در خرداد ماه با کو ایران برکت محقق خواهد شد. واکسنی که ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی بر روی آن سرمایه گذاری کرده است. در همین حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته است که اولویت‌های تعیین شده برای واکسیناسیون تغییری نخواهد کرد. آقای رئیسی گفته اگر کسی می‌خواهد زودتر واکسن بزند میتواند به خارج از کشور برود. این در حالی است که در هفته‌های گذشته در ایران موارد بیشماری از سوء استفاده از موقعیت و تزریق خارج از نوبت واکسن کرونا افشا شده است. در آخرین مورد متخلفان شماری از مدیران و پرسنل شهرداری تهران بودند که به گفته پیروز هنوچی شهردار تهران به دلیل تزریق واکسن کرونا خارج از نوبت عزل شدند.
گزارش سپیده بهگام رو میشنوید. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
اوضاعی که در حال حاضر این کرونا به وجود آورده در ایران باعث خوشحالی سردمداراست. هرچی بیشتر کشته بشن، هرچی بیشتر مردم گرفتار این بیماری باشن، فکر به بلایی که حاکمان دارن بر سر ایران میارن و برای آینده نواده‌های ما، بچه‌ها و نوه‌های ما مشکل به وجود میارن کمتر میکنن و این بهترین چیزه. زمان جنگ هم همین بود. هر زمانی که بیشتر شهید میآوردن مردم فکرشون دیگه نمیرفت دنبال گرون شدن و یا بمباران و یا نمیدونم بلاهای دیگه‌ای که داره به سرشون میاد و همه رو به این ترتیب سرگرم کرده. الان هم همین جوره.
آقای نمکی، شما مردم رو مسخره گرفتی؟ روی چه حسابی شما اینجوری صحبت میکنی که شما بهترین روش رو داشتین در مقابل این کرونا؟ شما بدترین روش رو داشتی. آخه رو چه حسابی میای با ملت 85 میلیون ایرانی اینطوری صحبت میکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار و نزدیک به مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرد که دشمن فتنه ای عجیب را برای انتخابات 1400 تدارک دیده. مهدی طائب روز جمعه با اشاره به محتوای فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف و سعید لیلاز همچنین وزیر خارجه را متهم کرد که به آمریکایی‌ها نزدیک است و دست در دست جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا دارد. با هم بشنویم تحلیل رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه رو در این باره.
آقای مهدی طائب که برادر حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه خیلی تعادل روحی و دماغی نداره، یعنی حرفاش خیلی جدی نیست. ایشون حرفای عجیب غریب زیاد میزنه، این که یه خوره شکل کاریکاتوری داره حرفاش. ولی این حرفی که زده فتنه اکبر برای انتخابات 1400 در واقع شکل باز هم کاریکاتور شده یه حرفیست که آقای خامنه ای زد و اون اینکه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اینها همه بسیج شدن که انتخابات ایرانو خراب کنن، مردم شرکت نکنن. یعنی اینها حضرات هر موقع که یک واقعیت طبیعی میخواد اتفاق بیفته این رو گردن دشمن میندازن. این به طور طبیعی میدونن مردم از جمهوری اسلامی و جناحینش دلسرد شدن و در انتخابات شرکت نمی کنن و این پیشبینی و حدس و در حال نهادهای امنیتیشون هم پیش بینی کردن طبق نظرسنجی که دارن اینو گردن دشمن میندازن یا گاهی وقت که خودشون میخوان یه کاری بکنن یه دستگلی باب بدن مثلا یه تقلب بزرگی بکنن از قبل میگن که بله میخواد فتنه ای بشه و اینها. حالا آقای طالب یه شکل موسک و رومنبری در آورده از همین انتخابات که مثلا الان تایزاده اومده کاندیدا شده این یه ذره مثلا این فتنه است، نوار ظریف یه ذره فتنه است، رسانه های خارجی و قول اونا ضد انقلاب همه تبلیغ بایکوت انتخاباتو میکنن، زلای دیگه یه فتنه است. این حرف ها خوب برای یه اقلیت بسیار ناچیزی که بدتر از خودشون بیخبرن از عالم آدم ممکنه یه تأثیراتی بذاره، ولی اینا هم به تدریج اثر خودشو از دست داده و به گمان من بیشتر باعث مضحکی در افکار عمومی تا اینکه جدی گرفته بشه. ولی متاسفانه بازجوهای اطلاعات سپاه و بخش امنیتی به ویژه نزدیک به سپاه فرهنگشون، تفکرشون، نحوه دیدشون به همین کاریکاتوریست که ما در سخنان آقای طائب میبینیم.
توضیحات رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
وجود یک روز در تقویم رسمی کافی است تا به یاد بیاوریم خلیج فارس حالش خوب نیست و باز فراموش نکنیم که شاید تا چند سال دیگر با سرریز شدن فاضلاب جنوب ایران و جنوب شرق عراق به این دریا و لکه های نفتی بر پهنه نیلگونه آن باید با بسیاری از گونه های آبزی وداع کنیم. این تنها نمونه هایی است از آنچه خلیج فارس می کشد. تازه هنوز جای نمک های پسابی که از تأسیسات آب شیرین کن در کشورهای حاشیه نصیب این دریا و آب زیانش شده اند را به شمار نیاوردیم. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
روز ملی خلیج فارس بهانه‌ای برای یادآوری اقلیمی که حال و روز خوبی ندارد و آنگونه که داوود میرشکاری مدیر کل دفتر حفاظت از زیستبوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته، بهره‌برداری‌های ناپایدار و تغییرات اقلیمی به جان یکی از بزرگترین پناهگاه‌های موجودات دریایی در جهان افتاده است.
لکه نفتی روی اقیانوس، حراج پرهای دم طاووس، پالتوی از پوست بچه فکر.
نفت، فاضلاب، شوری و کدورت آب همه با سهمی کم و بیش مساوی بلای جان اقلیم منحصر به فرد خلیج فارس شدند. اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در ایتالیا:
منابع نفتی بسیار زیادی اطرافش احاطه کرده، چه در ایران چه در کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس، و ناوکش‌های نفتی و به هر حال ناوهای هواپیمابر در خلیج فارس عبور می‌کنن و همه اینها انواع و اقسام آلودگی‌ها رو برای آب خلیج فارس ایجاد کردن، از آلودگی گرمایی گرفته تا آلودگی‌های نفتی، آلودگی‌های شیمیایی که به هر حال کارخانه‌های پتروشیمی و مجموعه‌های دیگه‌ای که صنعتی که اطراف خلیج فارس هستن به اون میریزن. یه بخشی هم حتی فاضلاب بعضی از شهرهای حاشیه خلیج فارس مستقیما از طریق رودخونه‌هایی که به اون میریزن، مثلا در مرز ایران ما میدونیم خود رود کارون، دز، بخش زیادی از فاضلابای شهری رو حتی در طول راه جمع میکنن و اینا رو همه رو میریزن به خلیج فارس.
این تنها دلیل نگرانی ها نیست. به صحبت های داوود میرشکاری مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی برگردیم. او به استحصال زمین از دریا و خشک کردن بخشی از آن برای استقرار تجهیزات صنعتی یا آنچه توسعه فعالیت های گردشگری غیر پایدار نامید اشاره کرده است. نمونهش تهدید شدن جان گونه های کمیاب جانداران این اقلیم است. در این مورد مجله محیط زیستی آمبیو به اجرای پروژه های توسعه ساحلی در امارات متحده عربی اشاره می کند. نکته‌ای که به گفته مهدی نبیان، کارشناس محیط زیست، در برنامه پارک پردیسان رادیو تهران حیات گونه کمیاب گاوهای دریایی را به خطر انداخته است.
اینها بیشتر در جنوب خلیج فارس دیده میشن، همون جایی که کشور امارات اومده متاسفانه اون جزایر مصنوعی رو ایجاد کرد. ایستگاه ایندوگونگ رو اونها به شدت اومدن تخریب کردن.
تقریبا نزدیک به 3 دهه است که خلیج فارس با بحران‌های ناشی از توسعه دست و پنجه نرم می‌کند. در ایران هم اوضاع از لون دیگری است. فعالیت‌های غیر مجاز و غیر قانونی صید و صیادی، استفاده از تجهیزات غیر مجاز صید و قانونی که نظارت بر این روند را بر عهده سازمان شیلات گذاشته و حق ورود برای سازمان حفاظت محیط زیست قائل نیست. حتما خبرهای مربوط به پهن شدن تور بزرگ چینی‌ها برای صید ماهی‌های ایران و آنچه فعالان محیط زیست تاراج یا جارو شدن ماهی‌های جنوب توصیف کردند را از یاد نبردید. اعظم بهرامی فعال محیط زیست و مرور زخم‌هایی به موازات بر تن خلیج فارس.
برداشت و قاچاق مرجان‌های خلیج فارس برای اینکه تغییر اقلیم همونجوری که می‌دونین موضوع در مرحله اول تأثیراتش رو در آبزیان و اکوسیستم‌های آبی نشون میده، به همین دلیل به طور معمول با تغییر دما و تغییر نوع مواد شیمیایی آب، اسیدیته آب، نمک آب، خب مرجان‌ها بسیار اکوسیستم شکننده‌ای دارن و خیلی سریع از بین میرن و برداشت اونها و شکستن اونها با قایقای ترال هم مسئله بسیار جدیه.
تا کنون ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین برای حفاظت از خلیج فارس چه کردند؟ مهدی نبیان، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با پارک پردیسان.
ما یک معاهده بین‌المللی داریم برای کشورهای ساحلی خلیج فارس و به اسم راپنی که ما داریم میبینیم که اقدامات چندانی به غیر از مطالعات انجام نمیشه.
اعظم بهرامی فعال محیط زیست سهم تلاش‌های تهران را با توجه به اینکه سواحل شمالی خلیج فارس تماماً در جغرافیای سیاسی ایران قرار دارد ناچیز می‌داند.
از طرف ایران بسیار کم بوده و ما نیاز به یه نهاد و نیاز به یه سازمان داریم که تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس در شرکت بکنن برای حفاظت از خلیج فارس، به یه سری توافقهایی برسن که ضمانت اجرایی داشته باشه. منتهاش به خاطر مشکلات سیاسی که کشورهای حاشیه خلیج فارس با هم دیگه دارن و در بعضی موارد منافعشون همخوانی نداره، نمیتونن به یه همچین سازمانی برسن.
در روز خلیج فارس برگردیم به کلام عادل حسنی و موسیقی تاثیرگذار محمد شمس که سرودند و ساختند و ابی آن را اجرا کرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان جمهوری اسلامی کشته شد، در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه می و همینطور روز معلم 12 اردیبهشت خبر داد که در صدد است انجمنی را برای حمایت و پشتیبانی از کارگران، معلمان، زندانیان عقیدتی مانند بهائیان و همه مردم راه اندازی کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در بیانیه خود که به دست رادیو فردا رسیده است خطاب به کارگران و معلمان ایران نوشت: نمیدانم با چه روی روز جهانی کارگر و روز معلم را به شما فرزندانم تبریک بگویم. هرچقدر خود را برای تبریک گفتن به شما نهیب زدم، قلب مجروح و جگر سوختم امسال راضی نشد که مانند سالهای گذشته این روزها را تبریک بگویم. خانم عشقی افسود: چند روز است به خودم میگویم فرزندان کارگر و معلمم وجود و زندگیشان مملو از نارضایتی و ناراحتی است و شاید تبریک من و ما بتواند اندکی از اندوهشان را حتی برای دقایقی بکاهد، اما باز هم نتوانستم.
فرزندان من، ستارهای من، خواستم روز کارگر را بهتون تبریک بگم اما نتونستم. به خاطره که سفره شما همیشه خالیه، 6 ماه به 6 ماه حقوقتون رو بهتون نمیدن، یا میزننتون یا میبرنتون زندان، همون سفره خالی رو از جلوتون برمیدارن. ستارهای من، خجالت نکشین که سفرهاتون خالیه، اونا بس خجالت بکشن که سفرهای شما رو خالی نگه داشتن، جیباشون پور کردن. این حکومت ظالم به مردم ظلم میکنه، به خصوص به کارگرای عزیز جلو زده بچهشون کوچیکشون میکنه. فرزندان من، باید متحد بشیم، ریشه ظلم رو بکنیم.
مادر ستار بهشتی در بیانیه خود با اشاره به اینکه دیدن این روزهای پردرد شادی و خنده را از وجودش دور کرده است، افسود قادر نیست همانند وزیر بسیار محترم خارجه در برابر دوربین ها با خنده ی جنس بی غیرتی و بی تفاوتی به دنبال جلب نظر حاکم ظالم باشم. پایان نقل قول. گوهر عشقی با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان جمهوری روسی اسلامی اشاره کرد که سفره کسانی که ناپاکان و شیاطین نامید به زودی از سرزمین مهر و ایمان و از دیار کوروش بزرگ برچیده خواهد شد. پایان نقل قول. او در فایلی تصویری که به دست رادیو فردا رسیده است میگوید:
ما خیلطمند با شرافتیم. مثل آقای ظریف نمیتونیم پوش دوربین بشینیم بگیم مملکت ما گل و بلبله.
مادر ستار بهشتی در بیانیه‌اش افسود ادامه ظلم‌های حکومت بر مردم که نمونه‌اش سخنان بی‌ادبانه علی مطهری و دیدگاهش نسبت به فرزند کارگرش و همه کارگران ایرانی و همچنین فایل صوتی وزیر خارجه است، ثابت کرد آنهایی که خود را به عنوان حافظان کشور و امنیت نشان می‌دهند به توصیف او قاتلانی هستند که با همدستی بیگانگان علیه عدالت و امنیت مردم و ایران بزرگترین ضربات را بر پیکر ایران و ایرانیان فرود آوردند. اشاره خانم عشقی به سخنان چندی پیش علی مطهری نماینده سابق مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که با اشاره به کشته شدن ستار بهشتی در زیر شکنجه او را کارگر فقیری توصیف کرده بود که اگر 2 کیسه برنج به او داده می شد اصلاح می شد. ستار بهشتی در آبان سال 91 و چند روز پس از بازداشتش به دست ماموران پلیس فتا کشته شد. مادر ستار بهشتی در بخشی از بیانیه‌اش با اعلامی که مردم رنج دیده هیچ پشتیبان و پناهگاهی ندارند که دردهای خود را مداوا کنند، روحانیون و مراجع تقلید را مورد انتقاد قرار داد که سالهاست به گفته او به خواب رفتند و یا سر در جیب مردم دارند. خانم عشقی تأکید کرد که مردم باید متحد و حامی یکدیگر باشند تا دردمندان و زندانیان بیپناه را یاری دهند و نوشت باید در سایه اتحاد و همبستگی اجازه ندهیم که بیش از این راندخاران و وابستگان به حکومت فاسد با کارگران، معلمان و قاطبه مردم مانند بردگان زمان صدر اسلام رفتار کنند. او به جمله از فرزندش ستار بهشتی اشاره کرد که گفته بود ما زندگی نمی کنیم، ما بردگی می کنیم، ما بندگی می کنیم و مردن به چنین زندگی ننگینی شرافت دارد.
ما از زندان بزرگی ایران گرفتار شدیم. این حکومت مثلا اسلامی که از وقتی رو تخنش هست جوانامونه کشتن، اعدام کردن، گروه دست جمعی هواپیمان تو آسمون زدن، جوان های اومدن اعتراض کنن با گروه با خاک خون کشوندن اینشون، هنو قمای ما تموم نشده، حالا خواهران رو دارین صاف میکنین که جنایت خودتونه پاک کنین. ما مردم ایران با صداقت میگیم این حکومت انتخاب ما نیست. فرزند منه 4 روزه کشتن، ستار منه. ستار من میگو ما زندگی نمی کنیم، بردگی میکنیم. من مادر ستارم، نه به انتخابات، نه به جمهوری روسیه اسلامی.
گوهر عشقی نوشت که مردم صاحبان حقیقی ایران انسانند و نه بردگان حاکمان فاسد و افسود میتوان به ظلم پایان داد و اگر بخواهیم و متحد شویم هیچ چیز در برابر اتحاد مردم توان ایستادگی ندارد. مادر ستار بهشتی با اشاره به اینکه روح الله خمینی از لحظه ورودش به ایران در بهشت زهرا با زبان بی زبانی گفت که جمهوری اسلامی حکومت مرگ و آزار است اضافه کرد بعد از مرگ خمینی خامنه ای گفت باید به حال آن مملکت و مردمش گریست که من رهبر آن باشم. خانم عشقی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت تو به وعده خود عمل کردی و روسها پس از قرنها تلاش به برکت وجود جمهوری اسلامی ایران را بلعیدند و ما به جای اشک خون گریه می کنیم. مادر ستار بهشتی افسود: به همه فرزندانم، چه کارگر، چه معلم، چه دانشجو، چه بازاری، چه ارتشی و به همه مردم میگویم که برای رهایی از این ننگ بزرگ تاریخ ایران باید با اتحاد و صدای بلند بگوییم نه به جمهوری روسیه اسلامی، نه به انتخابات فرمایشی، نه به ویرانی بیشتر ایران، نه به بردگی مردم، نه به فروش ایران، نه به حاکمیت روسیه و چین و نه به سکوت در برابر جنایتکاران. گوهر عشقی در پایان نوشت: اینجا وطن پاک ما ایران است و به توصیف او حاکمان خونخوار و ضد ایرانی جایی در این کشور نخواهند داشت. وی همچنین در پیام تصویری خود گفت:
آقای خامنه‌ای، جوانای دلسوزمون رو نکنین تو زندان، اختلاس کرار بکنین تو زندان. آقای خامنه‌ای، تا سرنوشت صدام دچار نشدی کارگرای تو زندان رو آزاد کن، محل ما رو آزاد کن، زندانی های عقیده‌ای و باهایی ها اینا رو آزاد کنین، اعدام رو لغو کنین. فرزندان من، باید متحد بشین، ریشه ظلم رو بکنیم.
گزارش روزبه بولهری رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.